دوستان گرامی، اکنون همراه می‌شویم در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ با برنامه پرطرفدار صفحه کلاج، کاری از رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، و امروز در 58مین این برنامه هستیم. رضا آزادی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
درود بر تو. ببیجه این هفته ها از جمله آنتیک هفته، مزاحم هفته، عبید زاکانی هفته، هنر بند هفته، هشتک هفته، میخوام از خودت بپرسیم و چه هفته های دیگری برای امروز داری؟ هرچند میدونم ضرب المثل هفته هم داری اگه چیزی از یاد نبرده باشم.
خواهش من. من چون نوآوری هر چند هفته یه بار نوآوری میکنم، از این هفته یک هفته دیگه اضافه شد به نام ساقیت کیه؟ ساقی هفته هم که معرفی میکنیم از این صحبتهای آنتیک سران حکومت که فقط دنبال ساقیشون میگردیم، اینا اضافه کردم و در 58 این برنامه مصادف شد با آمدن بوی گل سوسن و یاسمن آقای اوعدی و در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد. چیزایی که شما گفتید همه فرمایش شما کاملا درسته. من مشتاقانه منتظرم ببینم شما هنرمند هفته را چه کسی رو معرفی میکنید که در واسهش صحبت کنید.
بله، هم هنرمند هفته به جای هنربندانی که شما معرفی میکنید، یه آنتیک هفته من دارم آقای آزادی، اونم خالی از لطف نیست شنیدنش. میخوام اول به آنتیک هفته اشاره کنم یا نه بذار هنرمند هفته رو اول
بگم؟ هنرمند هفته به احترامش.
بله بله، این هفته میدونیم که مراسم افتتاحیه 37مین دوره فیلم فجر بود، یا فستیوال فجر بهش میگن. بله. و طبق معمول وابستگان حکومتی قلم‌ها را تیز کرده بودن بر علیه برخی از هنرمندان، وگرنه هنربند که خب همیشه همراه اونهاست، و اون هم خانم فاطمه معتمد آریا بود که سخنانی داشت در اون مراسم افتتاحیه و گفت من هنرم را در این 40 سال از مردم و همکارانم گرفتم، نه کسانی که بر مسند نشستند، و همین باعث خشم حکومتیان از جمله حسین بازجو شد و با واژه‌های بسیار زشتی از جمله بهش گفتن پیرزن یا بی انصاف و از این واژگان زشت که سایت‌های مربوط به سپاه و وزارات اطلاعات و دارادسته حسین بازجو کیهانچی برای ایشون راه انداختن. به همین خاطر این هفته با عزت و من فاطمه معتمد آریا را به خاطر سخنان شجاعانه‌اش در این مراسم هنرمند هفته اعلام میکنم.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. و من هم تو رجال نیوز خوندم، فارس نیوز خوندم، کیهان که واقعا دیگه سنگ تمام گذاشته بود و اینا سریعا شروع میکنن مسائل جنسی و برو پیر زن یا همون چیزایی که شما گفتید، نذارید دهنمون باز بشه، یه کارایی کردی که رو کنیم دیگه نمیتونی تو ایران زندگی. از این صحبت های واقعا وحشتناک زننده که اینا تا میبینن کسی طرف مردم میاد سریعا براشون درست میکنم، براشون یک انگی میچسبونم. و من یک عکسی هم دیدم با دالائی لاما، فکر کنم ایشون رفته بود تو اونجا که رفته بود با ایشون ملاقاتی کرده بود که آمده بودن دالائی لاما را متهم کرده بودن که چند صد هزار مسلمان را به کشتن داد و از این صحبت هایی که چسبونده بودن که خانم اصلا کافر و بیدینه و باید ایشون از اصلا از ایران اخراج بشه و دستگیر بشه. از این حرفایی که خودتون میدونید به سطح یه قاضی که حالا آدم رو به هم میزنه.
خواهی احتمالا بازم ساقیش خیلی خوب بوده یه حسین بازجو. حالا شما
خیلی خوبه، توفاله چای آقا رو میخوره، این اصلا افتخار میکنه، میگه من توفاله چای آقا رو میخورم و شفا هم گرفته بوده دیگه. برای همینی که الان نزدیک 35-40 ساله، الان مدیر مسئول روزنامه ای هستش که از تیراژ 2 میلیون در روز رسیده به 20,000 تا، فکر کنم چیزی که من شنیدم.
اتفاقا در این مورد میدونی که تو ایران مشهوره که بعد شیشه رو با روزنامه پاک میکنن. بعد یک نفر کامنت گذاشته بود، گفته بود حیف، واقعا حیف که من بخوام شیشه آشپزخونه خودم رو با یک روزنامه ای که تمام واژه هاش کثیفه پنجره خودم رو کثیف کنم. یعنی حتی به عنوان شیشه پاک کردن همین صفحات این روزنامه را قبول ندارند، یه چه برسه به دار و دستش. اما آقای آزادی، بگذاریم بریم آنتیک هفته برای دوستان پخش میکنم، چون روز 30 ثانیه بیشتر نیست، که میگه که بهشت 8 دروازه داره، نه 8000 تا، نه 800 تا، 8 تا، خوب دقت کنید، 8 دروازه داره، 3 دروازه آن به سمت قم باز میشه. ما همون جهنم رو میرویم. اگر 3 دروازه بهش به قم، خلاصه خروجی داره یا ورودی داره.
با شماش دیگه.
اینا حالا پخش میکنم که ببینن دوستان ایشون با چه تأکیدم میکنه ها. حالا من پخش میکنم این رو.
امام صادق سلام الله علیه فرمود بهش 8 تا در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز میشود. این خیلی مهمه. اگه بهش 8000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. 3 هشتم بهش ورودیش از قمه.
و آهنگ هفته، پیش از اینکه برنامه شما آغاز کنیم، یه ترانه ای دارم که خیلی جالبه. آقای آزاده میگه تو بگی بله حله، البته به تو منظورم نیست، ولی خواننده میگه تو بگی بله حله.
حله بله، همیشه همین بوده دیگه، شما بگو بله میگه دیگه.
اونم از سروش هامون خونده. تو بگی بله حله از سروش هامون میشنویم و بخش 58 برنامه صفحه کلاش همراه با رضا آزادی میشنویم. ولی دیگه نمیگیم برمیگردیم، چون دوستان انتقاد کرده بودن هیچ چی رو میگیم میشنویم میریم برمیگردیم. نه، ادامه برنامه ها رو با هم گوش خواهیم داد.
جناب اوهدی، من تیتر برنامه هم یادم رفت اینقدر شما با حرارت صحبت کردید. فقط بگم که دوستان عزیز، این کودک همسری داره کار دست مملکت ما میده، خیلی داره تبلیغمون در تو این صحبت خواهیم کرد. دختران بسیج، خواهران بسیج ارتباط دارن میگیرن با شهدا و همسران شهدا دارن انتخاب میکنن. اینو واش در ازش صحبت خواهیم کرد. جام ملت‌های آسیا و قماربازی یا قمارخونه به نام صدا و سیما در ازش صحبت خواهیم کرد. و اینکه همین دیگه کنجکاوتون کردم که بریم بشنویم و آخرش برمیگردیم دیگه، در خدمت تو هستیم. بفرمایید.
پس بالاخره شد آخرش برمیگردیم.
آخرش باید برگردیم دیگه.
برمیگردیم برای بدرود گفتن. پس میشنویم برنامه 58. سروش
شدم یک یه دونه، دیوونت شدم خدا میدونه، عاشق شدم دل نگرانتم، دل واسطه این دل دیوونه،
دلم که میدونی باهاته،
تو بگی بله حله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله حله،
دلم جور باهاته،
تو بگی بله حله،
دلم که میدونی باهاته،
تو بگی بله حله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله حله،
این دلم جور باهاته،
تو بگی بله حله.
زنه چشاد میدونی دلم میمیره براد، عاشقت این دل دیوونه، هر جوری بخوای با تو میمونه، شهر رو به هم میزنه چشاد میدونی دلم میمیره براد، عاشقت این دل دیوونه، هر جوری بخوای با تو میمونه،
دلم که میدونی باهاته،
تو بگی بله حله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله حله،
دلم جور باهاته،
تو بگی بله حله،
دلم که میدونی باهاته،
تو بگی بله حله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله حله،
این دلم جور باهاته،
تو بگی بله حله.
هاته،
تو بگی بله حله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله هله،
این دلم جور باهاته،
تو بگی بله هله،
دلم که میدونی باهاته،
تو بگی بله هله،
عاشق چشای سیاته،
تو بگی بله هله،
این دلم جور باهاته،
تو بگی بله هله.
سعید ساشا
سلام، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 58 است که میشنوید و در خدمتون هستم و میریم که داشته باشیم با برنامه خیلی قوی تر از هفته های پیش. نه دیگه، نه دیگه، بریم و برگردیم، ولی باید بریم و برگردیم. جام ملت‌های آسیا شروع می‌کنیم و اینکه ایران باخت، بعدم باخت و من خیلی آرزو داشتم که در این برنامه بگم سلام، سلام عزیزان من، سلام تیم ما بعد از 43 سال قهرمان جام ملت‌های آسیا شد با صلابت تمام، ولی متأسفانه بد باختیم و باید هم این اتفاق می‌افتاد. ما با فوتبال دیمی، با ورزش دیمی که داریم، بدون هیچ اصولی تا اینجا کار آمدیم، واقعا بچه‌ها محشر کردن، چه تو ورزش‌های رزمی، انفرادی، کشتی، پهلوانی، وزنه‌برداری، حالا هر چی، چه تو ورزش‌های دست جمعی اگه می‌بینیم که یه همچین اتفاقاتی میفته، واقعا بچه‌ها کولاک کردن، روی خودشون اهمیت قرار دادن، خودشون تلاش کردن و در هر صورت ما باختیم و خب به بازنده هم هیچ‌وقت جایزه نمیدن. تیم ژاپن هم باخت، ژاپنی، ولی ژاپن برد، ژاپن تیم جوانش آورده بود، همین که نایب قهرمان مسابقات شد تونست تیمش محک بزنه و این ژاپن در سال 2020، دو سال دیگه یا یک سال دیگه در المپیک 2020 توکیو و 2022 قطر در جام جهانی مطمئنن از ژاپن یک ژاپن متحول شده خواهیم دید. ما خیلی فاصله داشتیم، فاصلمون تو همون گل اول نمایان شد با ژاپن که وقتی که یکی ترمز میکنه تو گاز بده، دقیقاً کاری که ژاپنیا این کارو انجام دادن و وقتی که ما یک ملت اگریسیو، یک ملت انتقامی، یک ملت آتشی هستیم، رو هر مسئله‌ای اعتراض میکنیم، رو هر مسئله‌ای میخوایم حرف خودمون باشه، پنج بازیکن ما رفتن سمت داور دست که هیچ گونه احتیاجی نبود، بازیکن ژاپنی از زمین بلند شد، دوی توپا گرفت، سانت کرد و کردنش تو گل و به این راحتی آب خوردن در یک بازی آماکه، حتی آماتورها هم این کار نمی کردن، ژاپنیا تونستن ما را ببرن و با همون یک گل شیرازه تیم ما از هم پاشیده شد. تیمی که 6 بازی گل نخورده بود یک همچین گلی خورد. اون صحنه یادآور اینه که 5 صبح وقتی بچه را بلند میکنید میبرید اعدام را نشون بدید بهش، اون صحنه وقتی مردم جمع میشن شمارش شلاق ها را میشمارن و شلاقی که یکی داره شلاق میخوره میشمارن، مردم نگاه میکنن، نزاع دست جمعی را مردم نگاه میکنن، چاقو کشی را مردم نگاه میکنن، دعواها خیابانی را، بعدش این اتفاقات خواهد افتاد. شاید شما بگید الان گودرز چه رفتی به شقایق داره، ولی فوتبالیست‌های ما هم از همون جامعه آمدن، درسته یه سریاشون در خارج کشور دارن بازی میکنن، ولی ابتداشون، رشدشون، در صورت اون نوجوانیشون در اون جامعه بزرگ شدن و متاسفانه در 40 سالگی انقلاب که عطر بوی گل و سوسن و یاسمن از همه جا داره در میاد بیرون، ورزش ما هم بد باخت و مثل همیشه خوش استقبال و بد بدرقه هستیم و کیروش هم با چشمان گریان خاک کشور رو ترک کرد، به کشورش برگشت. البته کاری به اون نداریم، میلیاردها، میلیون‌ها دلار پول به جیب زد، نوش جونش، بالاخره از آدم احمق باید بکنی و بخوری. درست این پول مال بیت المال بود، مال مردم بود، و در صورت تو این 7-8 سالی هم که بود فوتبال ما را درست هیچ مقامی نرسون، ولی دوبار به دور جام جهانی رسون، دوبار به جام جهانی رسون و خب 4 تیم آسیا آمدیم و 5 سال مدام رنکینگ جهانی اول آسیا بودیم و بالاترین رتبه هم داشتیم. در صورت تموم شد، باید فکر آینده باشیم. بعید میدونم ما یک سقوط خیلی وحشتناکی خواهیم داشت. شروع شده با نامها بازی کردن از زیندین زیدان گرفته تا کلینزمان و تا لوران بلانک و تا ایکس و ایگرگ و مورینیو و اینا، آخرش هم مطمئنن سر از قلنویی و مایلکوان در خواهیم آورد یا با از این ویچ میچای کرواسی و بوسنیایی شروع خواهیم کرد. باختیم دیگه. من دیگه نمیخوام دیگه زیاد از حد توضیح بدم، فقط صدا و سیما در این زمان خوب کازینوی درست کرد، خوب قماری درست کرد و برای هر اسمسی 500 تومان میگرفتن که این شماره رو وز کنید 20 میلیون تومان جایزه ببرید، و اینکه 11 میلیون نفر در این مسابقه در این یک ماه تماشا کردن بازی ها را، و 550 میلیارد تومان اگر ما حساب کنیم که اینا روزی 500 تومان از یک کاربر میگرفتن، 550 میلیارد تومان به جیب زد، در حالی که بودجه صدا و سیما 80% در سال 98 اضافه شد، در حالی که اصلا صدا و سیما احتیاج به بودجه نداره، خودش میتونه درآمدزایی کنه، که خب مملکت ما گل و بلبل دیگه خودتون بهتر میدونید. نادرشاه در اولین اقدام پس از تاجگذاری دستور را تا جیره 70,000 طلاب که از دولت مقرری می‌گرفتن قطع شد. بزرگان طلاب نزد نادر رفتن و نادر پرسید کار شما در این مملکت چیست؟ گفتن لشکر دعا هستیم. هنگامی که سپاه شما به جنگ می‌رود، ما با دعا پیروزی شما را تضمین می‌کنیم. چرا باید سلطان نان ما را قطع نماید؟ نادر فریاد زد و وقتی لشکر محمود افغان ایران را گرفت، 100,000 طلاب علوم چرا جواب آنها را ندادند؟ پاسخی از کسی شنیده نشد. نادر دستور داد آنان را به زمین‌های زراعتی بفرستید و به کشاورزی آنها را وا داشتن. از کتاب تاریخ اجتماعی جلد 8. 40 سال از انقلاب گذشته و طلاب الان شدن نرخرهای حجت الاسلام و ثقت الاسلام و آیت الله و دارن بر این مملکت حکومت میکنن، و آقای امروز من شنیدم که آقای جنتی برای بار دوم خبرگان اسلامی هم یا خبرگان مجلس خبرگان دوباره انتخاب شد، از 79 رأی 66 رأی آورد و در تلاطم هستن که رهبری رو خوبی را انتخاب کنن. و اینکه یک خبری در دست به دست میگرده در رابطه تماس‌های مشکوک کشتی سانچی، معمای تماس‌های مشکوک سانچی، تعدادی از خانواده‌های قربانیان کشتی سانچی میگویند تماس‌های ناشناسی با آنها گرفته شده است که از شائبه زنده بودن برخی از آنها را تقویت می‌کنند. آنها مدعی هستند که خدمه از منطقه در اقیانوس آرام با آنها تماس گرفته و در تلاش بودند تا زنده بودن خود را اعلام کنند. پدر یکی از دانشجویان حاضر در سانچی، همون کشتی که غرق شد و آتش گرفت و غرق شد، دلیل اول ما صدای ضبط شده کاپیتان در جعبه سیاه است. اون میگوید آتش را نمیتوان کاری کرد، قایق نجات را آماده کنید. بعد با زبان انگلیسی میگوید برو برو، گو گو. از اردیبهشت امسال تا یک ماه قبل از تماس‌های مکرر از خارج با خانواده‌های حدود 13 نفر از خدمه سانچی گرفته می‌شد. ما موضوع را اعلام کردیم اما گفتن کار افراد خرابکار است. همسر امید زیایی هم میگوید شوهرش هنوز زنده است. همسرم برای من یک خط شخصی خریده بود که خودش فقط این شماره را داشت. اردیبهشت امسال از خارج با این خط تماس گرفته شد. خیلی سعی کردیم با فردی که تماس گرفته ارتباط برقرار کنیم اما نشد. ردیابی کردیم اما اعلام شد تماس از یک منطقه نظامی در آسیای شرقی گرفته شده است. اینا به نقل از روزنامه جامع جم من میخونم، نگید دارید شایعه رو باز میکنی. این روزنامه جامع جم که زیر نظر صدا و سیما بود، علی لاریجانی افتتاح کرد، الانم حاج عزت زرقامی هم که حالا رفت و یه علی حسینی آمده، اون این شایعه رو انداخته بیرون. ولی من مطمئنم که اینا برای رد گم کنی و برای واقعا یه مش مردم آزار ریختن این اتفاقا رو دارن رقم میزنن. و ای کاش جعبه سیاه رو که باز کرده بودن به خانواده ها میگفتن که آقا خانوما دیگه امیدتون رو ناامید کنیم، کلن چیزی به نام خدمه سانچی وجود نداره. ولی خب متاسفانه در مملکت ما همیشه همه چی لاینحل باقی میمونه.
یه توفو تواف میکنن، یعنی در اختیارن، دور شما تاب میخورن. غلمانون لهم، نوپسرهای متعدد لهم، یعنی اینا در اختیار شما، جای دیگه نمیرن. کنه هم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدف، مروارید لخن هم مروارید در صدف. اینقدر این چون یکی از لذت های اینه که او کسی که میاره اگر یه آدم خوشقیافه یه خوشگل نوی باشه، خود اون مسئول پذیرایی هم بر لذت رضا میافزاد. یا توف تواف میکنن، پس نمیرن از دوره غلمان، همه نوپسرن. لهم مخصوص خودت هستن، به دیگه نمیدن. قیافه مثل مروارید در صدف. لولو مکنون دو بار تو قرآن اومده، یه بار برای همسرای بهشتی اومده، یه بار هم برای خادمین بهشتی. پسران خوشگه دور اینا تاب میخورن.
صدای بسیار کثیف حجت الاسلام قرائتی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، کسی که 40 ساله داره فک میزنه پنجشنبه شبا درسهایی از قرآن، آمد این حرفای چرت و مزخرف رو زد که حدیث آوردن از فلانی و فلانی فلانی که کودکان پسر در بهشت خدمت میدن و حالا حوریای بهشتی کم بود، پسرها هم هستن. من اینو میشستم به قضیه بسیار خطرناکی که رژیم درست کرده، شروع کرده به نام کودک همسری که داره تبلیغ میکنه، سریال هایی درست داره میکنه و هنربند حکومتی هفته هم این هفته میچسبونش به یک سریال که دارن دو تا بچه 14 ساله و 11 ساله رو دارن عاشق و معشوق هم میکنن که با هم دیگه ازدواج کنن در این سریال، و خانم بهاره رهنما هم ایشون خیلی دارن تلاش میکنن در این سریال به عنوان بازیگر که این دوتا رو به هم برسونه. حالا من کاری به اونش ندارم، به موقعش هنرمند حکومتی هفته، هنربند حکومتی هفته رو من عنوان خواهم کرد. همسران بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در زمان ازدواج بین 13 تا 15 سال و بلکه از آنها زیر 13 سال داشتن. همسر محمدی ریشری وزیر اسبق اطلاعات دختر علی مشکینیه که در زمان ازدواج 11 سال کمتر از 11 سال داشته. همسر علی لاریجانی 15 سالگی بوده، همسر حسن روحانی در 15 سالگی و همسر همین قرائتی بی پدر و مادر در 13 سالگی ازدواج کردن. هفته پیش گفتم، این هفته هم میگم و 100% هی میگم تا حداقل شاید تعدادی از دوستانی که دارن این برنامه رو گوش میکنن و میخوان بچهای زیر سنشون شوهر بدن شاید یک تکونی بخورن، امیدوارم این اتفاق بیفته. وجود 14000 کودک بیوه زیر 18 سال در کشور، 95000 مورد طلاق زیر 19 سال در فاصله 90 تا 94 رخ داده و فقط در سال 94 1200 کودک زیر 14 سال به آمار کودک مطلق کشور افزوده شده. 14000 کودک بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد. در کشور همسایه طبق ماده 50 مدنی ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفته شده و به تازگی در عربستان هم نیز این قانون مشابه تصویب شده است. متاسفانه دارن میجنگن مجلس که این قانون تصویب شده، کودک همسری را استوپش کنن، ولی برخلاف شریعتی که الان شنیدید و این اراذل میان در برنامه‌هاشون میان میگن و تبلیغ میکنن، متاسفانه هنوز نتونستن این قانون تصویب بشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته و این کودک همسری دیگه ختمش بدن. چون من نگاه میکنم تو اینستاگرام، تو تلگرام، تو کانال‌های مجازی، تو فضای مجازی صحبت کودک همسریه. یه تیکه از این سریال رو گوش کنیم تا من هنربند حکومتی هفتم معرفی کنم بهتون.
خیلی خوشحالم که کنار شما.
ما هم خوشحالیم. حالا کلی باید بریم با هم دیگه بگردیم، دیر میشه. یه فاتحه بخونیم بریم بچه. بسم الله.
خیلی خوب.
فکر کنم بعد تنهایی با هم دیگه یه گپی بزنی، ناشتی کنی. منم خیلی وقت تو این طبیعت نیومدم بیرون از خونه. برم یه کمی راه برم، زود میام. خب بشه.
نکنه واقعا قهری.
میدونی جواد، توی این مدت خیلی خوب فکر کردم، به این نتیجه رسیدم خودم هم یه زمانی بی سرپرست بودم. در واقع جواب مثبت یا منفی؟
بله، در واقع جواب مثبت و منفیش اینه که جواب مثبت بده و یک دختر 11 ساله است در سریال با یک پسر 14 ساله آشنا میشه، قسمتی از یک سریاله که به نام بچه نمیدونم، حالا فرقی نمیکنه که چه سریالی هستش. خانم بهاره رهنما این سریال قبول کردن و دارن بازی میکنن در این سریال و میخوان به یک نوع این دوتا رو به هم برسونن. شما به عنوان یک بازیگر فیلمنامه رو که بهتون میدن کل فیلمنامه رو میخونید، فقط نمیگن شما مثلا نقش حسن و حسین و صغرا و کبرا رو میخواد بازی کنید، فقط اون نقش رو بخونید. کل فیلمنامه رو خانم بهار رهنما خونده و من متاسفم از خانم بهار رهنما که یک دختر خانم خیلی زیبا دارن، فکر کنم 16 17 سال یا 18 19 سالش هم بیشتر نیست، چرا ایشون قبول میکنن تو این سریالا بازی کنن برای دیده شدن، نمیدونم برای تبلیغ، ولی خفه خون گرفتن متاسفانه. هنرمند حکومتی هفته خانم بهار رهنما، و البته ایشون به اندازه کافی خیلی سوتی داده و به اندازه کافی خیلی تو چشم هستش که این کارها را انجام میده و براش این مسائلی اصلا مهم نیستش. در 40 سالگی انقلاب به سر میبریم و امام جمعه برازان گفتن که جنون نابینایی و مرگ ناگهانی از عوارض گوش دادن به موسیقیه. کاش میگفت چهره کریه و ذهن مریض داشتن از عوارض چیه. بریم یک وزیر کشاورزی یک جوابی در رابطه گرانی ها داده در 40 سالگی انقلاب، گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ آنتیک هفته.
حوزه گوشت و مرغ با افزایش قیمت مواجهیم و این برای مردم خب باعث گلایه‌مندیشون شده. مردم راضی نیستن از شرایط قیمتی. دلیل این هم افزایش قیمت چی آیمند است؟
من این رو یه توضیح الان خدمت شما بینندگان عزیز، ما این شرایطی که داریم اول باید خدا رو شکر کنیم که هست، ما بپذیریم که شرایط سختی داریم مملکت رو اداره میکنیم.
خدا رو شکر کنیم چی هست متوجه نشده؟
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست.
خدا رو شکر میکنیم که هست. اینجا هم فروشگاه ورزشی هستش که من آرزو دارم یه دونه از این لباسای آدیداس 160 یورویی بپوشم، به وفور هستش. کاپشن هستش که 300 یورو به وفور هستش، ولی وقتی من ندارم بخرم فقط باید حسرت شو بکشم. هستش. ببینید در 40 سالگی وزیر کشاورزی آقای حجتی نامیه فکر کنم، نمیدونم، هر کسی که میخواد باشه وزیر کشاورزی مملکت، میگه خدا رو شکر کنیم که هست. حالا اگه مردم ندارن به ما ربطی نداره، هستش. من دیروز یه عکسی دیدم مثلا تو کانال تلگرامم گذاشتم، ضایعات گوسفند کیلویی 12000 تومان، یعنی استخون پاک کردن، استخونی که باید بزنن سطل آشغالی پاکش کردن، یعنی حتی اینجوری کشیدن اون سفیدی استخونم رفته، گذاشتن تو پلاستیک، گذاشتن تو فروشگاه رفاه کوروش، نمیدونم تو شهروند، نوشته ضایعات گوسفندی کیلویی 12000 تومان. هست، چیزی نیستش، خدا رو شکر کنیم که هستش. یعنی خود مجلد یعنی حیرون موند. خب وقتی شما یارو امام جمعه برازان در 40 سال میگه که عوارض جنون از گوش دادن موسیقیه، چه توقعی از وزیر کشاورزی دارید؟ اینه، این مملکت ماست. حالا برید سراغ آنتیک هفته.
کشاورزی میکرد، این بنده خدا خربوزه خواسته بود، تا چشمش به امیرالمومنین افتاد دوید آقا رو دعوت کرد با دوستان، گفت آقا جان بشینید من این چند تا خربوزه مشکی براتون بچینم بیارم شما اینجا میل کنید. خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین، حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید، قاچ کردن گذاشتن جلو مولا، اولیش رو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه، اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پتش کردن اون طرف، خربوزه بعدی شیرین گواراست، حضرت فرمودن میل کنید، اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود، خربوزه خربوزه است دیگه، این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید، حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترق شده بود. یعنی اینجوری ریز به ریز ذرات عالم اصلا کمالی اجر دارن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام به جد فاطمه زهرا عذرخواهی میکنم ازت که اینجوری دارن به توهین میکنن. یعنی خدا شاهده اینا نمیدونم یا کسانی که نشستن دوره اینا مثل خود اینا مسخ شدن، یا مثل خود این آخوندا شارلاتانن، یا مثل خود اینا احمقن، یا مثل خود اینا در 1400 سال پیش دارن سیر میکنن، یا مثل خود اینا مجنونن، نمیدونم. فقط من میدونم که توهین به ائمه اطهار در این 40 سال، در این 40 سالگی انقلاب اسلامی به اوج خودش رسیده. آخه لامصب خر بوزه ترخ بوده، خواهد من کونش یه جایی احتمالاً شیر به دیوار بوده، اینور بوده اونور بوده، درست رشد نکرده، این پرتش کنی بیرون، گفته اینو نخورید اینو بخورید، این ضد انقلاب، این ضد ولایته. بریم آهنگ خیلی زیبا گوش کنیم و بیایم، اینجوری فایده نداره دیگه. می‌خواستم بگم مثل خیار که اون خیار تلخه میگفتن دیگه. بله ببخشید.
دل نوری دارم، بازم شب در آج آسمانه، رازی باش هر با ستارگانه، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم بوی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این
آهنگ بسیار زیبای فرقانه قاسیموف، حالا اگه احیانا درست تلفظ کرده باشم، خواننده باید تاجیکستانی بشه، البته توی یوتیوب یکی دو تا نمیشن آذربایجانی، در صورت هر چی که هستش بسیار زیبا بود، قوقای ستارگان رخره، خیلی ها این آهنگ خونده بودن و واقعا بسیار زیبا بسیار زیبا اجرا کردن خانم فرقانه قاسیموف، که دستشون درد نکنه، یک گیس و گیسکیشی تو مملکت اون به وجود آمده بین روحانی و آقای زرقامی در شورای عالی امنیت، در شورای عالی فرهنگی و اینا، همینجور که میره رئیس جمهور رئیسشه اونجا صحبت میکنه که آقا بس دیگه فیلتر و این حجاب رو باید روش کار کنیم و اینا، آقای زرقامی بلند میشه میگه که خیلی گنده تر دهنه داری حرف میزنی، من مخالفم، میگه به تو ربطی نداره، میگه شاید به من ربط، به تو ربطی نداشته باشه، به خانواده ربط نداشته، به من و 40 سال انقلاب کردیم که شاه و باد دماغ نداشته باشیم، روحانی هم بلند میشه و عمامه رو میکوبه زمین، البته نمیکوبه زمین، میذاره رو سرش و عبا رو میپوشه و میزنه بیرون، میگه تا این عزگل اینجا هستش من بر نمیگردم. خلاصه میره بیرون و اون شورای عالی فرهنگی هم میگن آقا برو بیرون، میگه من اصلا پامو بیرون نمیذارم برم روی برنامه، چیه کی میخواد روی کیو کم کنه اینا دیگه، خلاصه دعوا مرافع اینا، اینا میشنه رو صندلی و از اینا التماس از اینام که نه من نمیرم، تا اینکه برنامه اون شب به هم میخوره و آقای روحانی میره چغلی میکنه به مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری اون گوشه زرقامی میکشه و دستور میده که دیگه راش ندید تو تا اطلاع سنوی راش ندید توی این جلسات، و اینکه ایشون ناراحته که چرا فیلتر نباید بشه، مملکت ما فضای مجازی نباید فیلتر بشه، باید فیلتر بشه، و شاکی این که چرا حجاب آقای روحانی گفته که باید دیگه آزاد کنیم و خسته شدن مردم و دیگه گیر دادیم به حجاب و حجاب و حجاب. فریدون آسرایی همه تون میشه که خواننده بسیار خوب و نجیبیه که در تو فیلترینگ صحبت کرده. بعدش میریم سراغ یواش یواش اینستاگرام رو دارن به یک نوعی دارن اسلامیش میکنن، که میریم در اینستاگرام صحبت خواهیم کرد که آمدن اینستاگرام بردارن، تلگرام مثل تلگرام فیلترش کنن، دیدن که ضربه شدیدی میخورن، اون پولشویی ها و رشوه گیری ها و اینا از بین میره، حالا آمدن دست گذاشتن روی سری از این شاخهای مجازی که شما بیاید حجابتون رعایت کنید و صحبت از حجاب کنید. بریم اول این فریدون آسرایی بشنویم، بعد میریم سراغ اون دختر خانم که در رابطه صحبت میکنیم.
اول نمیدونستم چی هست، هیچ وقت اصلا تجسم هم نمی کردم من، چرا که اونجا دیدم قراره ایرونی ها فیلتر شن، اصلا کلن 40 ساله از انقلاب گذشتم، آقا اصلا هممونو فیلتر کنید راحت چیم بریم، کار پسندیده ای نیست، این مبارزه نیست، آدم در فضای آزادی رشد میکنه، چرا ما با در اینا رو ببندیم به خاطر اینکه بعدا 4 تا سایت هستن که ما ازشون خوشمون نمیاد، حکومت باید قبول کنه که تلگرام رو فیلتر کردی، چه اتفاقی افتاد؟ همه یکی فیلتر شکن گذاشتن، خود من گرفته، من فریدون آسرایی فیلتر شکن دارم، خوبشم دارم.
یه توضیح کوتاهی بدم که فیلتر شکنم که میخوان بگن بازم مال خود رژیم ها، یعنی وی پی ان بهش میگن، بازم از رژیم باید شما برید بخرید، یعنی سود رو سود داره میاد، خیلی جالب. مملکت ما تلگرام پارسال فیلتر کردن، خب تمام شکست خوردن، فرستن تو پیام رسان سروش نتونستن 2% 3% بیشتر نرفت، همشون برگشتن بی سر و صدا، حتی مقام معظم رهبری هم برگشت به کانالش رو از دوباره باز کرد، یا اون یکی علم الهدا و این عمل و اکرا، حالا این ور قضیه اومدن اینستاگرام میخوان فیلتر کنن، صحبت از فیلتر اینستاگرام، این خیلی جالبه که باید اینستاگرام فیلتر کنیم. دیدن که خب این پولشویی‌هایی که انجام میشه زیر پوشش پیشبینی فوتبال، پیشبینی هم شرط بندی کنید، فلان کنید، بمان کنید، اینا که تمامش زیر نظر خود رژیمه و توسط همین جک و جونورای اینستاگرامی شاخه مجازی انجام میشه. بعد اینو که دیدم واس کردن، دیدن که نه دیگه، دیگه طرف کم مونده دیگه، حتی خود لخت مادرزادش هم ما دیدیم، کارهای خیلی شنیعش هم ما دیدیم دیگه. اینا اومدن یه سری ها را به نام طرح حجاب زیبا و فلان و اینا، اینم گوش کنید یکی از شاخه‌های مجازی به این چی میگه تا در رابطه‌اش صحبت خواهیم کرد.
سلام دوستای خوبم، الان شاید واسه خیلیاتون سوال بشه که چی شد ساقی انقدر با حجاب شد. ببینید بچه‌ها، هر کسی توی زندگیش یه روزی بهش که ترنگور وارد میشه و تصمیم میگیره که زندگیشو عوض کنه و خوب بکنه، و اون روز واسه من همین امروز بود که تصمیم گرفتم کلا مسیر زندگیمو عوض بکنم و اینجوری دیگه عکس و فیلم و تبلیغات و کلیپ ها خودم انتشار بدم بیرون. چون احساسم کلی به خودم فکر کردم در همه میتونن عکسای لختی، فیلمای لختی یا مثلا بدون شال و روسری از خودشون کلیپ و فیلم بذارن، همه بلدن، ولی کمتر کسی میتونه خودشو نگهداره توی این اینستاگرام و کاملا خانومانه برخورد بکنه، حتی اینجام با شال و روسری و حجاب کامل باشه. و من تصمیم گرفتم اینو از خودم شروع بکنم و اینجوری دیگه برخورد بکنم تا شاید حداقل یه نفر، حتی یه نفر تغییر بکنه با دیدن کلیپ‌های من و اونم بخواد همینجوری زندگی بکنه، واسه من کافیه و تصمیم گرفتم من اینجوری زندگی کنم. و خانم،
بله، این خانم یکی از این خانم‌های پلنگاست که خب لباشا نمیدونم بوتاکس پوتاکس چی کرده و بعد ابرو پاچه بازی گذاشته و بعد ایشونو من یادمه توی یکی از این تا چند روز پیش با شورت میرقصید توی مجلسی که آمد گفت من نبودم و بعد لو رفت و من بود و اینا. در اصل پلیس فتا حواسش به همه جا هست، اینا رو جمع کرد گفت هی شما خیلی دیگه دارید بیبند و باری رو دارید دیگه اشاعه میدید و تبلیغ میکنید، دهنتون رو ببندید، چادر سرتون کنید و شروع کنید به تبلیغ چادر و تبلیغ حجاب. و همونجوری که شنیدید حالا ایشون آب توبه ریخت رو خودش و با فاتح خانم و سهی خانم و اینا دیگه دارن در صورت دارن تبلیغ حجاب برتر رو میکنن که اون چادر هستش. و بریم سراغ مزاحمت هفته. در ضمن قبل از مزاحمت هفته، ساقیت کیه عمو جان؟ جدید، بخش جدیدیه که اول شروع میکنیم به احترام آقای محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، که گفتن که انقلاب فرانسه که داره شکل میگیره تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی ما در 40 سالگی انقلاب اسلامی ماست. والا ما تو فرانسه انقلابی ندیدیم، یه سری جلیقه زرد ریختن حق و حقوقشون رو میخوان. انقلاب نیست آقای جعفری، فقط ساقیت رو به ما معرفی کن، ساقیت کیه؟ بریم مزاحمت هفته را بشنویم.
جمع و در نظر بگیرو عقیده شخصی من به بخش توتاخابه.
من از شما عوض میخوام، ببخشیم سال 2019 شما عقیدتون مال 40 سال پیشه به من ربطی نداره.
سال نمیشناسه، احترام سال نمیشناسه، ارزش برای
شما احترام تو نگهدار، سر تو کار خودت باشه. تو با من حرف نزن، برگردم این باش حرف نزن.
خانم محترم اگه یه لحظه اجازه به من بدین، ببینین 100 نفر اینجا نشستن، اگه به احترام کسی توهین میشد همشون به ما گیر میدادن. یه لحظه اجازه بده شما، یه لحظه شما اجازه بده، درست نشسته،
کسی نمیخواد بگه،
آش خانم، عزیز دل من، تازه ازدواج کردیم، میخوایم بغل هم دیگه بشینیم، میخوایم هم دیگه رو بغل کنیم.
تو
خونه تو خونه مگه فقط بغل کردن جا داره؟
بله
شما فکرتون من حرف فکرتون فقط همون مسئله است، به من ربطی نداره.
درست بشینیم،
همین دیگه، ناراحتی
باشه. درود به شرف شما عزیزان جوان، نسل چهارم، نسل سوم، هر کسی که هستید حقتون رو دارید، از این مولتی متحجرا دارید میگیرید. و واقعا عالی بود، یک خانم دختر جوانی سرش رو شونه نامزدش گذاشته یا تازه ازدواج کرده چیزی که گفتش، و یک پیرت نمی چی باید بگم دیگه، یک خانمی که از دوران عهد دقیانوس آمده، ایشون اعتراض میکنه که خودتون شنیدید. درود به شرفتون، درود به شرف جوانان ایران که مطمئنن آینده مال شماست و حقتون رو به راحتی از این دریوزگان خواهید گرفت. در زمانی که در مکه و در عربستان کنسرت خارجی و موسیقی مجاز شد، مملکت ما به کجا رسیده که سگگردانی در تهران غیر مجاز اعلام شد و سگا رو میگیرن و هم دارن میبرن چی اسمش میبرن حالا جایی که نباید ببرن، برگزاری کنسرت هم در مکه آزاد شده. فردا مطمئنن موین میره عربستان و میگه تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلت، میگن دهنش سرویس میکنن. نه در صورت کنسرت در مکه آزاد شد. سگ گردانی در مملکت ما غیر در تهران حداقل شروع شده که دارن میگیرن سفت و سخت، و متاسفانه من خبرش الان براتون بخونم. و اینکه فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته با افرادی که در اماکن عمومی اقدام به سگ گردانی میکنن برخورد جدی خواهد شد. پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک ها سگ گردانی میکنن برخورد خواهد کرد. دیگه چیز دیگه، مکان‌های عمومی جای سگگردانی رفت آمد حیوانات نیست، حمل سگ در درون خودروها ممنوعه. در صورت مشاهده این موضوع برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام شده. از یک خبر دیگه هم بهتون بگم، وام ازدواج شد 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان وام ازدواج، نه برید ازدواج کنید، ولی قبل اینکه برید ازدواج کنید بهتون میگم که یه یخچال فریزر 13 میلیون تا 40 میلیون، اجاق گاز 1.5 میلیون تا 16 میلیون، لباسشویی 4 میلیون تا 12 میلیون، تلویزیون 4 میلیون تا 23 میلیون، سرویس غذاخوری 200 هزار تومان تا 4 میلیون، فرش ماشینی 590 هزار تومان تا 3 میلیون. البته اینا اجناس دیگه کیفیت داره با کیفیت و بی کیفیت من گفتم دیگه. حالا اگه میخواد برید ازدواج کنید، برید ازدواج بفرمایید. زنی به قصد آنکه شوهرش را احمق کند به توصیه پیرزنی رمال کله خری پیدا کرد و وی در حیات خانه مشغول بیرون آوردن مغز خر بود تا آن را به خورد شوهرش بدهد. در همین موقع شوهرش از در خانه وارد شد و از زنش در مورد کله خر پرسید. زنش گفت چیزی نیست، کلاغی از بالای حیات میگذشت و این کله خر در منقار کلاغ بود، نتوانست وزن آن را تحمل کند. کله خر را رها کرد و در این لگن افتاد. شوهر سر تکان داد و به داخل اتاق رفت. زن فورا نزد پیرزن رمال رفت و گفت این کله خر را پنهان کن تا بعد به آن بپردازم. پیرزن گفت دیگر به کله خر نیازی نیست، چرا که اگر کسی که چنین سخنان بیهوده ای را باور کند به خوردن مغز خر نیز نیازی ندارد. یادتونی میگن طرف مغز خر خورده، این ریشه ضرور مسئله مغز خر خوردنه. بله، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که نمیدونم چرا استخدام دائمش نمیکنه، گفته برای حل مشکلات اقتصادی روزه بگیرید و نماز امام زمان بخوانید. با روزه گرفتن و نماز خواندن شکم کودکانتان سیر میشود و تمام قبضهایتان به طور خودکار پرداخت میشود و احساس میکنید در سواحل آنتالیا در حال نوشیدن آب پرتقال هستید. اینا آقای صدیقی نگفته، اینا من گفتم. و اینکه شاید باورتون نشه ولی کمیته تشکیل شده به اسم کمیته ضد فیلتر، کارش اینه که حواسشون باشه که همه چیز از دم فیلتر رد نشه. در همین راستا سامانه‌ای هم به اسم شاهکار راه اندازی شده که برای احراز هویت. اسامی بهتر از این نمیتونستن برای دستاوردهای انقلابشون که 40 سال ازش گذشته پیدا کنن. اگر زمانی گفتن جمهوری اسلامی چطور جایی بود، بگی جایی بود که عضو کمیته فیلترینگ، کمیته ضد فیلترینگ هم تشکیل داده بود. بله، بریم آنتیک بعدی رو گوش کنیم.
یعلم ما فی الضمیر. امام موسی کاظم نیاز نداره تو لب باز کنی حرف بزنی. از همون لحظه ای که متولد شدی، نه قبلش، تمام مکنونات ما فی ضمیرتو میدونه. این جوری قشنگه. یعلم ما فی الضمیر و یطلع علی الغیب. میگه نه ظاهر سازی، غیب تک تک ما رو تا برزخمونو میدونن.
بله امام موسی کاظم قربونش برم من که بیشتر عمرش در زندان بود، ولی 19 پسر و 18 دختر یا بالعکس داشت، نمیدونم 37 بچه داشت تو زندان، احتمال زندان نسوان یا نسوان ایشون بودن. چرا فقط خودشون اطلاع نداشتن که خرمای مسموم بهشون دادن خوردن؟ این فقط برای من سواله، چون من قرار نیست دیگه اینا آنتیکیت بعدی را تحلیل کنم. یهودی از نصرانی پرسید موسی برتر است یا عیسی؟ گفت عیسی مردگان را زنده می کرد، ولی موسی مردی را بدید و او را به ضربت مشتی بیفکند و آن مرد بمرد. عیسی در گهواره سخن می گفت، اما موسی در 40 سالگی می گفت خدایا گره از زبانم بکشای تا سخنم را دریابند. عبید زاکانی جواب این عجوزه ها را خوب داره میده. بریم یه چی گوش کنیم، نمیدونم جزو آنتیک هفته است، جزو نمیدونم، تعجب من میکنم آیا واقعا واقعیت داره یا نداره. بریم گوش کنیم خودمون، بعد دیگه قضاوت با شما دیگه، من بعدش دیگه چیزی نمیگم.
من عذر میخوام از خانواده هایی که بزرگ و کوچیک پای گیرنده ها نشستن، مجبورم بگم.
نه مطلب علمیه، مهمه.
بله، ختنه بعد ملت منو بیچاره کرده. ختنه توصیه شده و بسیار مقدس.
بله،
اما ختنه رفرنس میخواد، معیار میخواد، چه جوری ختنه بشه، چقدر ختنه اتفاق بیفته. آقا جان وقتی هر کس برای خودش هر مدلی خواست دست به تیغ برد، چه اتفاقی میفته؟ زیاد برداشتن پوست انزال زودرس میده تو جنس پسر،
چیزی که امروز درد جامعه ماست بین همسران و جوانها،
و اینها میرن ازدواج کنن، عالی ترین داده خدایی رو میخوام برن برای هم به اشتراک بذارن. این مرد ضعیفه و اولین پیشنهاد ترامادول،
مواد مخدر
که چه بشه.
قول دادم بهتون تحلیلش نکنم با خودتون، ولی من نمیدونم وقتی ختنه گفت یاد نقدی، سردار نقدی افتادم، گفتن که امروز آزادترین کشور دنیا هستیم. ختنه، سردار نقدی، نمیدونم چه ربطی به هم داشت. امروز آزادترین کشور دنیا هستیم و مردم حق انتقاد دارن و از هیچ چیزی هراس ندارن و به هیچ وجه تهدید نمیشوند. قبل از انقلاب به خاطر انتقاد کلامی افراد دستگیر و شکنجه میدادند. شکنجه و دستگیر میکردن دیگه، انتقاد میکردی. من نمیدونم یه مواد سنتی و سنتی رو با هم قاطی زده دوباره. هر مشکلی پیش می آید رهبری در جمع‌کران خدمت امام زمان می رسد و مشکل را حل می کند. آقای علم الهدا گفته در 40 سالگی انقلاب بودجه سالانه آخوندها چقدر است؟ شورای عالی حوزه علمیه روزانه 1,223,000,000 تومان برای تولید آخوند بودجه دارد، در حالی که مردم در سطح‌های زباله به دنبال رزق و روزی هم روزی خود هستن، یعنی هم هستن دیگه. و دادستان کل کشور گفته شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قتلگاه جوانان هستن. هر تلفن همراه یک کانال دشمن است در دست مردم. محمد جعفر منتظری، همون کسی که دو هفته پیش اعلام کرد که ما دلمون میسوزه که چش در نمیاریم و سر نمیبریم و اینا، گفته که دشمن در فضای مجازی جنگ فرنگی به راه انداخته. ایده فکر میکنم فیلترینگ به تاریخ پیوسته، ولی اینطور نیست. باید از رفتن جوانان به قتلگاه جلوگیری کنیم. هر گوشی تلفن همراه یک کانال از سوی دشمن است که در دست قشرهای مختلف به راحتی قرار داره و مرتب علیه نظام اسلامی فعالیت میکند. بریم سراغ داستان هفته. داستانه هفته. جوانی وارد سوپرمارکت شد و مشغول خرید بود که متوجه شد کسی سایه به سایه تعقیبش میکنند. رو برگرداند، زن مسن را دید که زل زده بود و جوان را نگاه میکرد. جوان پرسید: مادر، چیزی شده که مرا اینطور دنبال میکنی؟ خانم با اشک گفت: تو شبیه پسر مرحومم هستی. وقتی مرا مادر صدا میزنی، خاطرات پسرم را تجدید میکنی. جوان گفت: خانم، این روزگار است و سنت حیات، یکی میره یکی میاد، شما هم خودتا ناراحت نکن مادر عزیز. زنه در حال رفتن بود که از جوان درخواست کرد دوباره وی را مادر صدا کند. جوان صدا زد: مادر، مادر. و با صدای بلند صدا زد: مادر. زن رو برگردند و خداحافظی کرد و رفت. جوان خرید را تمام کرد و رفت صندوق حساب کنند. صندوقدار گفت: 280,000 تومان میشه. جوان خندید و گفت: اشتباه نمی کنید؟ صندوقدار گفت: خیر، 30,000 تومان حساب شما و 250,000 تومان حساب مادرتان. که گفت: پسرم حساب می کنند. جوان از آن به بعد حتی مادرش را عمه صدا می زند. به پایان برنامه 58 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که انتقاد میکنید و پیشنهاد میدید. دوست عزیزی پیشنهاد داده که یا انتقاد کرده یا سوالی کرده که صفحه کلاژ پراید من خراب شده. زحمت میگه شما تو مایه صفحه کلاژ تو کار صفحه کلاژ هستید، برای من صفحه کلاژ ردیف کن بفرست اینجا. پراید در هلند وجود نداره. چشم، اگر تونستم حتما این کارو خواهم کرد. من عاشق مکانیکی بودم. خودم دیدی که روغنی میکردم و میرفتم خونه، خیلی دوست داشتم این کارو کنم. بعد در اینکه داستان هفته پیش بسیار تاثیرگذار بود و خیلی باهاش حال کرده بودن، داستانی که استاد دانشگاهی بود دیگه که یکی اصلا سر جلسه امتحان نرفته بود، رفته بود و صفر گرفته بود ولی بهش 100 داده بوده، خیلی جالب بود. ممنون از لطفتون. بعضی از دوستان پیشنهاد یاد انتقاد کردن خیلی تند صحبت میکنید. با خدا حجم انقدر این آنتیکا زیاده، انقدر این تشکیلات، این داستانه که تو جمهوری اسلامی میفته انقدر زیاده، آدم دلش نمیاد که نخونه. اینه که من باید سرعت از تمپو ببرم بالا. ببخشید، به بزرگواری خودتون ببخشید. از دو رادیو وزینه فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو جفشیش این برنامه چندین بار در طول هفته پخش خواهد شد. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده، برنامه 59 و اینکه امیدوارم که صحیح و سالم و موفق باشید. خدا یار و نگهدارتون.
سپاس آقای آزادی از حضور در برنامه امروز. تا هفته آینده در برنامه 57 به مهر و شادی می‌سپارمت.
خواهش می‌کنم جناب اوهدی، ممنون که گوش دادید و این برنامه رو پخش کردید. برنامه 59 هفته آینده همزمان میشه با 22 بهمن که در رابطه با مسائل انقلاب صحبت خواهیم کرد و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و سراپا گوش هستم آهنگ آخره که دوست دارم ببینم چه چیزی انتخاب کرد.
بله، هفته پیش شما از دوستت انتخاب کردی، آقای محسن ابراهیمی. حالا این بار من همون ابراهیمیه ولی میثم ابراهیمی. به نام عاشقت شدم. بازم به راه بد بر نداری
به من نیستی دیگه.
میثم ابراهیمی میگه عاشقت شدم. آهنگ تازه از تنور در آمده و آهنگ شادیست. پیشکش به دوستان، به یاران، به رضا آزادی و همه شنوندگانی که تا اکنون همراه ما بودن. شاد و پیروز باشیم.
خدا یار و نگهدارت.
موسیقی. تو قلب من تو ای و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلی های دیگه نیست، تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرده خوب میاد. کی گفته تو برای قلب من کمی، تموم زندگیم توی تو قلبمی، یه عمر تو دلم اسیر قلبتم، تو مقصدی و تو مسیر قلبتم، تو قلبمی تو قلبتم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی یار، دست من که نیستم اوم زندگیم توی، حس بینمون و دست کم نگیری ها. کنار تو شده تنها آرزوی من، فقط این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرم و ببینی خستم ازت. هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم، دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفت و تا همیشه عاشقت شدم، تا همیشه عاشقت شدم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیستم اوم زندگیم توی، حس بینمون و دست